بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از ثبوت ولایت ابوجهل بر مال صغیر و سایر شؤون حیاتی او، سخن از اشتراط عدالت ولی بود که گذشت. دلیلی بر اشتراط عدالت نیست. جهت ثالثه که محور بحث است این است که آیا ولایت مشروط به این است که ولی مصلحت را رعایت کند یا نه؟ آیا مفسد داشتن اون تصرف مانع ولایت یا مانع نفوذ تصرف ولی است یا نه؟ اگر رعایت مصلحت لازم نبود، اگر رعایت عدم مفسده لازم نبود، میشه مطلق، میشه وجه سوم، قول سوم. وجه چهارم یا قول چهارم تفصیل بین ابوجد است که در عب اینها شرط نیست و در جد شرط است. این وجوه چهارگانه مطرح. ظاهر فرمایش بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که ولایت ابوجهل نه مشروط به رعایت مصلحت است، نه ممنوع به مفسده، بلکه مطلق است. ممکن است در صورت مفسده او یک معصیتی کرده باشد، ولی تصرفات او وضعا نافذ است. از نظر حقوقی تصرف او نافذ است، ممکن است گاهی معصیت هم کرده باشد. هیچ کدام از این دو عنوان شرط قید نیست. نه رعایت مصلحت شرط است، نه وجود مفسده مانع. دلیل اونها هم اطلاقات روایات باب بود، چه اون چه که در باب زکات آمده، چه در باب بیع، چه در باب نکاح، چه در باب مزاربه و سقوط. مخصوصا در باب نکاح که دارد ابوجد میتوانند این صغیر یا صغیره را به عقد کسی در بیارند، دیگه مقید نشد به رعایت مصلحت یا عدم مفسده. بزرگان بعدی رضوان الله علیه و اجمعین نقدی رو این استدلال دارند. نقدشون این است که هم تناسب حکم و موضوع در باب ولایت اقتضا میکند که مفسدی در کار نباشد، هم روایات اطلاق ندارد، هم بر فرض اطلاق مقید به رعایت عدم مفسده است. اما مطلب اول که تناسب حکم و موضوع رعای اقتضا میکند که مفسدی نباشد، برای اینکه چون سبی صغیر قدرت حمایت و دفاع ندارد، ممکن است متضرر بشود، کاری انجام بدهد که باعث فساد مالی اوست، به سرپرست لازم است. پس حکمت جعل ولی ولایت برای ابوجهل این است که سبی به مفسده نیفتد، چون مالک شؤون خود نیست. خب اگر ولی بیاید یک کار مفسددار را بر او انجام بدهد، این جعل ولایت لغو است. پس تناسب حکم موضوع ایجاب میکند که ولی موظف باشد به رعایت عدم مفسده. این یه اطلاقی که گفتید در باب نکاح، اولا در باب نکاح چنین اطلاقی نیست و اگر باشد هم مقید می شود. در باب نکاح چنین اطلاقی نیست. شما خواستید بگویید در باب نکاح مطلق است. وقتی در باب نکاح مطلق بود، در باب اموال به طریق اولا، چون نکاح مهمتر از مسئله مال است، اگر در باب نکاح ولایت ابوجد مطلق بود، در باب اموال به طریق اولا، برای اینکه نکاح اهم از ماست است. میگیم در باب نکاح هم همچه اطلاقی نیست، به همین نکته که نکته حکمتی که الان گفته شد. برای اینکه مهمترین دلیل جعل ولایت ولایت برای ابوجد این است که سبی به مساله خودش آشنا نیست. خب اگر ابوجد بتوانن کاری که مفسده سبی در اونهاست اون کار را انجام بدن، این چه جعل ولایتی است؟ این چه حکمتی است؟ بالاخره همه این اولیای الهی در صورتی که عادل باشند و از طرف ذات اقدس اله منصوب بشوند، حالا یا بلا واسطه یا مل واسطه، اینا مظاهر ربوبیت الهی هست تو بخش های تشریع مثلا. خب اگر شنون چه حکمت جعل ولایت اقتضا میکند که مفسدهی برای سبی نباشد، پس بلی ابوجد بالقول المطلق ولایت ندارد. این یکی. باب نکاح این چنین نیست. تا شما بگویید چون در باب نکاح مطلقا ولایت هست، پس در ابواب اموال به طریق اولا، این چنین نیست. ثانیاً ما در باب اموال وقتی روایات رو مجدداً بررسی میکنیم، میبینیم درش مسئله رعایت عدم مفسده آمده. بعد میگوییم وقتی که در اموال رعایت عدم مفسده لازم است، در نکاح به طریق اولا. شما خواستید از باب اطلاق نکاح اطلاق باب اموال رو درست کنید، ما گفتیم اونجا اطلاق نداره، ولی ما از مقید بودن مسائل مالی مقید بودن مسائل نکاح را به طریق اولا ثابت میکنیم. چرا؟ برای اینکه نکاح اهم از مال است. یک، وقتی که در مال ولایت ابوجد مقید بود مطلق نبود، در باب نکاح به طریق اولا. این دو. اما روایاتی که در باب نکاح در باب اموال آمده است، بخش از این روایات قبلا اشاره شد، حالا ممکن است مقدار از اونها دوباره بازخوانی بشود، که در روایات آمده است اب مادام میتواند در مال فرزندش تصرف بکند که او رو به قیمت عادل تقویم بکند، اسراف نکند و بعد تصرف. خب اگر عبد یا جد موظف بود که اون جاریه را یا اون مال عبد را به قیمت عادل تقویم بکند، یعنی مفسده نباشه دیگه. حالا رعایت مصلحت مطلب دیگه است که گذشته از این که مفسده ندارد، ضرر ندارد، باید سودآورم باشه. حالا مطلب بعدی است که او رو به آیه لا تقرب و مال الیتیم الا بالتی احسن، که مهم دلیل دلیل اونهاست، تمسک کردن. ما از این قدم اول بگذاریم که مفسده ضرر داره، مانع نفوذ ولایت است. اگر تصرفی با مفسده همراه بود، این تصرف نافذ نیست. دو طرف است. اگر اطلاق در باب نکاح ثابت شد، در باب اموال به طریق اولا. اگر تقیید در باب اموال ثابت شد، در باب نکاح به طریق اولا. ولی اگر اطلاق در باب اموال ثابت شد، نمی شود با باب نکاح سرایت داد. اگر تقیید در باب نکاح ثابت شد، نمی شود به باب اموال سرایت داد. اگر نکاح مقید بود به اینکه مفسده توش نباشد، ما که نمی توانیم از باب نکاح به اموال، چون اموال اولای از اون نیستند با مفهوم اولویت. پس اگر اطلاق در باب نکاح ثابت شد، از راه اولویت در باب اموال ثابت می شود. یک. اگر تقیید در باب اموال ثابت شد، از باب اولویت در باب نکاح ثابت می شود. این دو طرف باز است. ولی برعکس، اگر تقیید در باب نکاح ثابت شد، ما راهی نداریم برای صراط باب اموال، چون باب اموال که اولا از باب نکاح نیستن. اگر اطلاق در باب اموال ثابت شد، ما نمی توانیم سرایت بدیم باب نکاح، چون نکاح اهم است، ممکن است در اونجا تقیید باشد. خب حالا روایات مسئله. وسائل جلد 17 صفحه 263 روایت 2، این مال ابو حمزه صومالی است، روایت هم معتبرم هست. اگر اطلاقی در باب باشد که مرحوم شیخ رضوان لعلی بیمیل نیستن فتوا بدن به اینکه مطلقات باب تصرف در انبار، اگر اطلاقی باشد منصرف نشود به صورت عدم المفسده، این روایت معتبر ابو حمزه صومالی مقید اوناست. روایت دوی باب 78 از ابواب ما یکتسب به، در اونجا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از ابی حمزه صومالی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لرجل انت و مالوک لعبیک، که این حکمی است که استفاده حکم فقهی و حقوقی از او آسان نیست، نه تحقیقا نه تنزیلا، نه حقیقتا این شخص به مالش مال پدر اوست برای اینکه او حر است عبد نیست، و نه تنزیلا برای اینکه وقتی بالغ شد مکلف است و بالغ است و عاقل است تحت ولایت پدر نیست. پس این نه تحقیقا تام است نه تنزیلا، بلکه امر کنایی است از شدت رعایت ادب نسبت به اونها. انت و مالک لعبیک. قال ابو جعفر علیه السلام ما احب ان يحب ان ياخذ من مال ابنه الا محتاج الیه مما لا بد من، من دوست ندارم که پدر از مال فرزند هر چی دلش خواست بگیره مگر اون مقداری که ضرورت هست. خب نیاز مقدار ضرورت و نیاز، چون پدر واجب نفقه فرزند است میتونه بگیره. این لا احبو دلیل بر حکم من و قطعی نیست که مثلا فساد باشد رعایت یه قید حقوقی لازم باشد که رعایت امانت دوست است. این که فرمود ما احبو ان یأخذ من مال ابنهی الا محتاج الیه من مالا بد من، این یعنی تصرف پدر در اموال فرزند در حد ضرورت است، بیش از حد ضرورت من دوست ندارم. از این لا احبو رعایت این که در صورت مفسده ولایت ندارن استفاده نمی شود. لکن وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه برای تتمیم بیان خودشون با آیه استدلال کرده، من دوست ندارم. چرا؟ چون ان الله لا يحب الفساد، چون خدا فساد دوست ندارد منم دوست ندارم. خب معلوم میشه این دوست ندارم حقوقی و فقهی است، نه دوست ندارم اخلاقی. اگر بفرمایید من دوست ندارم که پدر در مال پسر این تصرف رو بکند، بیش از حضاضت از او بر نمی آید. اما اگر همین رو معلل کرد گفت چون خدا فساد را دوست ندارد من این رو دوست ندارم، معلوم میشه فساد دیگه. این ان الله لا يحب الفساد دلالت بر حرمت افساد دارد دیگه. پس ولی حق ندارد کار مفسدانه در اموال مولا حلش انجام بده. پس رعایت عدم المفسده لازم است. اگر روایات دیگری مطلق بود این صحیحه و معتبر ابو حمزه سمالی میتونه مقید باشه. این که در فرماشد مرحوم شیخ انصار رضوان را فرمود للاصلاحات یا والمطلقات، این اصلا تام نیست، برای اینکه تناسب و موضوع از یک سو انصراف از سوی دیگر این مطلقات را منصرف میکند به مورد عدم المفسده. ثانیاً بر فرض که مطلقی در باب باشد، این روایت معتبر ابو حمزه سمالی تقییدش میکند به جایی که مفسده در کار نباشد. و اگر نبود ذیل آیه که استدلال به استدلال حضرت به آیه است ان الله لا يحب الفساد، البته تقیید و مطلقات با این تعبیر ما احبو آسون نبود. گرچه ما احبو صریح در کراهت نیست، ولی ظهوری در حرمت هم ندارد. خب این روایتی را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، همین را مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب نقل کرده است. پس هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهما. روایت بعدی که میتواند مقید اطلاقات باشد، اگه اطلاقی در باب باشد این روایت ها مقید باشد، روایت سوم همین باب است، یعنی وسائل جلد 17 صفحه 263. روایت سوم این باب این است که در ذیلش آمده است و سألته عن الوالد ایر زعو من مال ولدهی شیئن قال نم ولا يرزع الولد من مال والده شيئا الا باذنه فان كان للرجل ولد صغار لهم جاریتون. اگر این بچه ها کوچک بودند و جاریه داشتند، اون روز که عبید و اما خرید و فروش میشد و بردگی متاسفانه رواج داشت تا اسلام کم و بیش کم کم بیرو برطرف بکند، خب اینو جاریه داشته. سوال میکند فهم کانر رجل ولدون سغارون لهم جاریتون فاهب به ان یغتزیه ها فل یقوم ها علا نفسهی قیمتن سمال یسنه به ها ماشا. اگر خواست یکی از این کنیزها را ام ولد قرار بدهد، این رو با قیمتی تقویم میکند، از بچهاش میخرد. خب یعنی دیگه نبود با. این معنیش اینه که رایگان نمیشه که به سود بچه نباشه، پس رعایت عدم مفسده لازم است. حالا لازم نیست رعایت مصلحت باشد، چون الان ما در صدد این نیستیم که بگیم گذشته از عدم مفسده وجود مصلحت هم لازم است. او رو با اون آیه لا تقربوا و امثال اون میخوان تمسو ثابت کنن، ولی این ثابت میشود که هر جور پدر نمیتونه در مال فرزند تصرف بکنه. خب نه آخه، چون وقتی که گفته شد این ولایت دارد از یک سو، بعد فرمود انت و مالوک لعبیک از سوی دیگر، ما چگونه در این زمینه میتوانیم بگوییم به این که نمیتواند؟ اون مطلق است، این مقید. میتواند یا اون عام است یا این خاص. اگر اونها عام بودن اینها خاص، اونها مطلق بودن اینها مقید، میشود گفت که ابو جد میتوانند در اموال صغارشون تصرف بکنند و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة دراز، مقید شده است یا مخصوص شده است به این قید یا تخصیص یا تقیید. اما وقتی در خصوص این باب آمده است که شما حق ندارید در مال بچه تصرف بکنید مگر اینکه تقویم بکنید، بعد اگر نیازمند بود، خب بالاخره ابو جد واجب النفقه فرزندان دیگر، وارد به مقدار نفقه که در روایت فرمود به مقداری که ضرورت دارد، بله میتواند، خب حق بوست. بیش از اون رو فرمود فساد است، این انده حالا بول فساد. روایت های بعدی هم همین معنا را کم و بیش میفهماند. خب از اینجا ما میفهمیم که روایات باب نکاح هم مطلق نیست. چرا؟ برای اینکه در اون روایات یا تناسخ و موضوع منصرف است به جای عدم المفسده، یا برفرض در باب نکاح روایات مطلقی داشته باشیم، به مفهوم اولویت روایات باب اموال مقید اونها خواهد بود. چرا؟ زیرا نکاح مهمتر از مال است، یکی در امور مالی مقید است بر رعایت عدم المفسده، دو پس در نکاح به طریق اولا ایسته. خب اگر نکاح مهمتر از مال است، در مال ولایتشون مطلق نیست، محدود است به رعایت عدم المفسده، در نکاح به طریق اولا دیگه هر کسی رو او پیدا کرد این بچه را به عقد او در بیاره که نمیشه، که باید حتما رعایت عدم المفسده بکنه. پس نسبت به عدم المفسده توب تا حدود روشن است، یا برای اینکه حکمت به تناسب موضوع اقتضا میکند که مفسده در رو نباشه، یا انصراف اطلاقات است، یا اگرم اطلاق باشد در باب اموال ما روایات مقید داریم، و چون در باب اموال روایات مقید داریم سرایت میکنیم از باب مفهوم اولویت به باب نکاح. پس چه باب نکاح چه باب اموال، ولایت ابوجد مقید به عدم مفسد است. اما رعایت مصلحت که رعایت گذشته از اینکه مفسده نیست، مصلحت هم باید باشد یا نه، یا صرف عدم المفسده کافی است؟ بعضی ها خواستن بگن به اینکه حکمت جعل ولایت این است که ولی به سود مولل کار بکند، و اگر چون چه مساله او را رعایت نکند که دیگه ولایت نیست، و از طرفی هم اجماع در مسئله است. مهمترین دلیلشون که دلیل سوم است آیه لا تقربوا است. اجماع اولا نیست، بر فرض باشد مدرکی است. اون تناسب حکم موضوع هم بیش از مسئله ادب و مفسده توش در نمیاد، یعنی ولی موظف از کاری بکند که مفسده مالی یا شعنی برای کودک نباشد. همین عملا گذشته از ادب و مفسده مصلحت هم رعایت شده باشد، به سود او باشد، این دلیل میخواد. در بین ادله سگانه، یکی حکمت، یکی اجماع، یکی آیه، مهمترین دلیل همین آیه است. آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، از این آیه برمیاد که شما بخواید نزدیک مال یتیم بشید جایز نیست مگر به طریقه حسنا، یعنی در مال یتیم جز بلتیه یا احسن نمیشه دخل تصرف کرد. فرقی هم بین یتیم و صغیر نیست از این جهت. اگر ما گفتیم کسی که مادرش مرده است او هم یتیم است، که لغت آبی از شمول اونی است، پس اگر کسی مادرش مرده به پدرش زنده است، این پدر بخواهد در مال این صغیر تصرف کنه مشمول آیه است، ولی اینکه این پسر یتیم است و این پدر در مال این یتیم داره تصرف میکنه. اگر گفتیم نه، یتیم کسی است که پدرش مرده باشد یا پدر و مادرش مرده باشند، این فقط شامل جد میشود از یک سو و شامل بیگانه ها هم میشود از سوی دیگر. شامل بیگانه ها میشود که فواضحون، شامل جد می شود برای اینکه این کودک کسی است که پدرش مرده دیگه، پس یتیمه. لازم نیست که یتیم شد بی قیم و بی ولی باشد بالقول المطلق، یعنی نه اب داشته باشد نه جد. کسی که پدرش مرده است و رو جد دارد این یتیم است. وقتی این شد هازا یتیمون لا تقرب مال الیتیم الا بالتی احسن، جد رم شامل می شود. پس جد ولایتش مقید است به رعایت مصلحت، بلتی احسن. بلتی ای احسن یعنی چی؟ یعنی روش ادب المفسده کافی نیست، روش خوب کافی نیست، روش خوبتر لازم است. خوبتر اونی که به سودش باشه دیگه. چرا؟ نه خب حالا سود نیست، به قیمت عادله است، ضرر نکرده، نفع نبرده، نه که ضرر کرده. اون که رایگان مال نداد که، اون چیزی که عائد خریدار می شود این کالاست، خریدار هم قیمت عادله رو به فروشنده داد، یعنی به جد یا عبد داد که مال ولی می شود. سود نبرده، نه این که ضرر کرده. مثل معاملات دارج، چون معاملات سه قسم است، گاهی انسان مغموم می شود، گاهی سود می برد، گاهی پایا پاست. خب اینجا معاملی فعلا بیش از مقدار خرید نمی خرد، خب می فروشن دیگه. این چنین نیست که جمیع معاملات سود آور باشد که حالا اگر چون چه بله اگر چون چه او تلاش و کوشش زائد باید بکند تا مشتری دیگری پیدا کنند، مطلب دیگری است، ولی دلیل بر لزومش نیست. حالا این کار کرده، این معامله باطل است، این صحیح است. این معامله میشه فضولی که ما از او فارغ شدیم، چون اگر ولایت نباشد میشه فضولی، بعد حاکم شهر باید اجازه بده، یا بعد از اینکه سبی خودش بالغ شد باید اجازه بده. الان این ولی اگر ولایت ندارد این معامله میشه فضولی، و اگر چون چه ولی نباشد اون حاکم شهر دخالت بکند. این معامله الان فضولی است یا نه معامله صحیح است؟ میفرمان به این که اون رعایت نکته خیلی دقیق نیست. اجماعی که در مسئله ادعا شده است بر فرضی که محقق باشد مدرکی است. مهمترین دلیل همین آیه است که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی الا به طریقت التی که این طریق طریق احسن است. و طریق احسن این است که نه تنها ضرر نداشته باشد بلکه سودآور هم باشد، چون معامله یا زیانبار است یا نه زیانبار است نه سودآور، یا سودآور است. معامله زیانبار بلتیه احسن نیست، معامله بی نفع بلتیه احسن نیست، معامله سودآور بلتیه احسن است. پس نمی شود در بار اموال یتاما تصرف کرد الا بلتیه احسن. این مهمترین دلیل اون هاست. این بزرگان آمدن گفتن به این که ما اول باید حدود و حوزه بحث ها را از هم جدا کنیم. یه وقت است که ولی در مال صغیر برای خودش تصرف میکنند، میخواد به خودش بفروشه، یا کالایی دارد میخواد به صغیر بفروشه از طرف او بخره، که رابطه بین مال صغیر و خود ولی است. این یکی. یه وقتی رابطه بین مال صغیر و بیگانه است، این دوتا. در صورتی که طرف معامله خود ولی باشد، همین که مفسده نبود کافی است. حالا لازم نیست در معامله با ولی، اگر ولی بخواد خودش طرف معامله باشد، حتما نسبت به مال سبی سودآور باشد، قبطه او باشد، این لازم نیست. چرا؟ برای اینکه روایات باب ولایت چند طایفه بود. یک طایفه که مطلق بود به حسب ظاهر، لولا الانصراف. طایفه دیگه که روایت معتبر ابو حمزه سمالی بود، دیگران بود، اون مقید نکرد به اینکه به سود ولد باشد، گفت اب یا جد اگر نیازی دارن این جاری ها را قیمت بکنن و بعد بگیرن، دیگه نگفتن به قیمت بیشتر، که اگر مالی لازم داشتن از مال از همین مال کودک بگیرن تقویم بکنن، دیگه نگفتن بیشتر، که همین که مفسده نباشد کافی است. خب بسیار خوب تجارت میکند، او مسئله این است که با تجارت میکند، تجارت هم میکند مثل سایر اموال، و اما بلتیه احسن باشه یعنی چه؟ همین که مفسده نباشه کافیست دیگه. هم نظیر اموالی که خود این اولیا برای خودشون خرید فروش میکنن، توده مردم خرید فروش میکنن، این همون کار میکنن دیگر. دیگه زائده بر او لازم نیست که حتما باید بلتی هست. اگر لا تقرب و مال الیتیم الا بلتی احسن شد، یعنی با مردم فرق دارد. میخوای مال مردم یتیم بخری یا به یتیم چیز بفروشی، حتما باید به سود او باشد. خواستی از دیگران چیز بخری، لازم نیست بلتی احسن باشد. خب چرا؟ ما با مال یتیم همون جور تصرف میکنیم که با مال سایر مردم. مگه اونا چیکار کردن؟ حالا اونا که بالغ و عاقلن مگر مجرم شدن که حتما با اونها باید یه جور معامله بکنی و با اموال یتیم جور دیگه؟ این لا تقرب مال الیتیم الا بالتی احسن، یعنی مواظب باشی که به او آسیب نرسونی. تمیم این چی نیست که حالا اگه مال یتیم شد حرمتش بیش از اموال مسلمان ها دیگه باشد؟ که خب با سایر یه کارگر بیچاره که تلاش کوشش کرده کدرن زمین امینش رو در عرضه میکنیم، با او چی معامله بکنیم؟ هر جور که با او معامله بکنیم با هم مالیتی معامله بکنیم. این برداشت باعث شد که تو بحث‌های تفسیری مبسوطاً گذشت، این برداشت باعث شد که در صدر اسلام خیلی ایتام ویل کردن که ما که نمیتونیم بلتی احسن رفتار بکنیم، که ما حالا کجا بفهمیم این. بعد دستور رسید از دوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردن که اوضاع یتیم لنگ شد. شما اگر منظور این است که بلتی احسن باشد، خب کی حاضر این کار رو بکند؟ اولیا مخصوصا وقتی که جنگ شده بود و عده بی سرپرست بودند و این بی سرپرست ها رو دیگران نگه می داشتن، وقتی این آیه نازل شد رها کردن. ما که نمیتونیم بلتی احسن رفتار بکنیم، ما هر جور که با مال خودمون رفتار میکنیم با مال یتیم رفتار میکنیم، هر جور که با مال این همه مردم رفتار میکنیم، خرید و فروش عاقلانه و عادلانه، همین دیگه بلتی احسن. یعنی چی؟ شما مگه درباره بی میگید اهل الله البی بلتی احسن؟ با مردم عادی وقتی میخواد معامله کنید میگه بلتی احسن؟ خب با یتیم هم همینطور دیگه. این بلتی احسن برای اینه که دقت کنید مبادا مالیتیم آسیب برسد. درباره دیگران چون خودشون عاقلا قدرت دفاع دارن، تشخیص دارن، میتونن رعایت کنن. این چون زبانی ندارد، شما بلتی احسن رعایت کنید دیگه، بیش از این مقدار که لازم نیست. حالا اگه مالیتیم شد حرمتش بیش از اموال دیگران است، اینطور نیست. پس مهمترین دلیل این آیه است و این آیه تا این مرزی که بیان شد دلالت ندارد. حالا فرمایشات بعدی فقها علاهده مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.